اعلام ساعت 3 بامداد شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه جستار.
جستار
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، با یکی دیگر از برنامه‌های جستار در خدمت شما هستیم. در این برنامه به زمینه‌های اسنادی یا منابع موجود برای نقل تحولات و روند وقایع و همچنین دیدگاه‌های مختلف که در جریان مسائل به وجود میاد صحبت می‌کنیم. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر عرفانی هستیم که ازشون درخواست می‌کنیم که سلام علیکی با شنوندگان عزیز داشته باشند.
بنده هم باز خوشبخت هستم خدمت استاد عزیز مسجدتالی باز حضور دارم در این برنامه و خدمت مخاطبان این برنامه باز هم عرض سلام و احترام دارم.
همچنین خدمت جناب آقای تبریزی عرض سلام دارم. همطور که در برنامه قبل صحبت داشتیم عرض کردم که به هر حال اونچه که واقع شده این است که اتفاقات مهمی گذشته و این اتفاقات تثبیت شده و به این ترتیب ما در حال حاضر در زمینه علل وقوع این وقایع ریشه ها و آثار و پیامداش میتونیم صحبت کنیم. حالا اگر امروز اسم تاریخ رو فرضاً نتونیم برون بذاریم خیلی خوب، حداقل میایم و این وقایع رو کاملاً مدون میکنیم، مشخص میکنیم تا هر زمانی که فکر کنیم که دیگه عوامل تأثیرگذاری بر این وقایع وجود نداره اون وقت این مجموعه رو به تاریخ بپیوندیم. در هر حال ما در حال حاضر برای این که در زمینه انقلاب مطلب بنویسیم، حالا چه به عنوان خاطره، چه به عنوان تحلیل وقایع و چه به دلیل اینکه حالا عنوانش رو بزنیم تحولات، روند تحولات و قضایا و اینها، اون چیزی که برامون خیلی مهمه یکی بحث نرم افزاری این برنامه هستش، یکی بحث سخت افزاریش. نرم افزاریش اون آدما، اون فکرها، اون ایده هایی هن که خودشون رو در جریان این بیان ها و نوشته ها نشون میدن، دیدگاه هاشون رو بیان میکنن که خب طبیعتاً معمولا آدما بر اساس دیدگاه های خودشون قضایی ها رو میبینن. ما خیلی کم آدمی رو داریم که واقعا اونقدر واقع بین باشه که حتی مخالف نظر خودش هم اگر هست وقایع رو بیان کنه، معمولا خیلی کمن. اما در بخش سخت افزاری ما در حال حاضر طبیعتا نسبت به اونچه که ما معروف تاریخ میگیم شاید امروز خیلی دستمون خالی تر باشه، به خاطر اینکه هنوز بخش زیادی از اسناد و یا آثار کمتر در اختیارمونه. جناب آقای تبریزی عرض سلام دارم خدمتون و تشکر میکنم از اینکه مجدداً در این برنامه تماس داریم با شما و استفاده میکنیم از نظراتتون و تقاضا میکنیم که نظراتتون رو بفرمید و بعد آقای دکتر عرفانی در این زمینه نظرات خودشون رو بیان کنند.
منم گوش
کنم،
استفاده میکنم از بیانات ایشون، فرق
نمیکنه
میخواین اول
بفهمید. چش بندم امتصال عام میکنم خدمت هر دو عزیز، هر دو استاد خودم. خب اگه ما بخوایم در جواب حضرت عالی بریم سراغ سخت افزارهای نوشتن تاریخ انقلاب و یا به اغماس تاریخ انقلاب و وقایع نگاری انقلاب، من خیلی دوست دارم در اینجا یک مقدار برگردیم به علم ارتباطات و یعنی کامیونیکیشن. توی علم ارتباطات گفته میشه زمانی که خبری میآید از یک واقعه‌ای یا به صورت آفیش برای خبرگزاری ها میآید، ما باید این آفیش خبری را با چند تا خبرگزاری و با اون بک‌گراند خبری مقایسه بکنیم که بدونیم اون خبر آیا صحت دارد و نه، و نیاییم اون رسانه رو متزلزل بکنیم با نگارش خبر غلط. این رو دقیقا ما باید بیاریم در تاریخ ملاحظه بکنیم. ما زمانی که بحث میاریم از تاریخ نگاری انقلاب، باید به این نکته قائل باشیم که انقلاب اسلامی ایران همه چیز را دگرگونه کرد، به خصوص در یک جا تاریخ نگاری را. تاریخ نگاری انقلاب چگونه دگرگونه شد؟ تا قبل از انقلاب سخت افزارهای ما سخت افزارهای دربار و سلطنه بودند، فلان و دوله بودند. اگر کسی مورخ بود از سرهنگان رژیم پهلوی بود، حالا حد اکثر، یا از وابستگان بنیاد پهلوی بود و کسانی بود که جیر خوران حکومت پهلوی و دربار بودند. قبل از اونم البته در تاریخ ما رایج هست که مورخ و سلطنه ها تاریخ را نوشتن. منتها انقلاب اسلامی ما زمانی که به وجود آمد، در تاریخ نگاری یک دگرگونی به وجود آمد. یعنی چه؟ یعنی اینجا انقلاب آمد برای اولین بار توسط افراد فرودست نوشته شد، افرادی که هیچ وابستگی مالی و جناحی و از نظر مادی به حکومت مطلقه نداشتند.
حتی خیلی از مخالفین
حتی خیلی از مخالفین مرحبا. این فرودست نویسی اولین باری بود که ما سخت افزارهایی در تاریخ داریم که افرادی آمدن تاریخ اجتماعی رو، من معتقد هستم جناب دکتر که و آقای تبریزی، که تاریخ اجتماعی ایران از انقلاب اسلامی شروع شد. ما قبل از اون تاریخ اجتماعی در ایران نداشتیم. از اقشار فرودست جامعه، از کوچه بازارها، از خانه ها، از معماری، از موسیقی، از نداشتیم ما قبل از اون. از انقلاب اسلامی ایران آمد، آغاز شد فرودست نویسی و این قضیه باعث شد که ما برسیم به یک تنوع در رفرنس های گوناگون. یعنی اگر قبل از اون فقط رفرنس های ما یک کتیبه‌ای بود، مثلا گفته ملوکانه از یک شاهی بود، اینجا دیدیم عکس ها وارد قضیه شدن. انقلاب اسلامی ایران رو انقلاب نوارها می دانند. ببینید نوار وقتی که وارد میشه سخنان حضرت امام، نوار میشه رفرنس تاریخی، اعلامیه میشه رفرنس تاریخی، عکاسی، فیلمبرداری میاد به مدد تاریخ. یعنی دقیقاً برای اولین بار هست که ما این گوناگونی سخت افزاری رو در تاریخ نگاری انقلاب، در انقلاب اسلامی ایران داریم. در میان انقلاب های، حالا من نام ببرم، چین، کوبا، روسیه، حتی 1917 نیکاراگوئه، در میان تمام این انقلاب هایی که انجام میشه، ما در انقلاب ایران این همه تنوع رفرنس داریم. یعنی فیلم، نوار، گفتم عکس، سخنرانی، کتب، خاطرات. ببینید خاطره نویسی سخت افزاری هست که ابتدا به نظر من از انقلاب اسلامی ایران آغاز میشه. ما در دوره پهلوی دوم خاطراتی داریم، خاطرات علم رو داریم، خاطرات اینو داریم، ولی میبینیم که چاپ نمیشه یا میگذارن کنار و در تاریخ ایران هست که اینها میاد چاپ میشه. فردوست به عنوان یکی از نفر دوم رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده، سازمان شاهنشاهی بوده، میاد و خاطرات نویسی که فردوس انجام میده اصلا یک راهی رو باز میکنه در تاریخ نگاری ما، در سخت افزار البته من دارم صحبت میکنم، که ما قبل از اون در هیچ جای تاریخ ایران و حتی من اینو به اعتقاد میگم در تاریخ سایر انقلابهای جهان ما اینو سراغ نداریم، اینجوری این نوع تنوع. منتها خب من بحثی قبل از که این برنامه شروع بشه حضرت علی آغاز کردین، این هم باید گفت که اینها، این تنوع سخت افزاری متاسفانه بعضی از مواقع نباید باعث گیجی ما بشه. ببینیم مثلا خاطرات مختلف، من میخوام حالا مثال میخوام بزنم، دکتر مظفر بقایی خاطره نویسی میکنه، از اون ور مثلا وابستگان مصدق هم خاطره نویسی میکنن، این دوتا رو کنار هم دیگه بذاری اصلا متضاد کاملا. بقایی چیزی میگه، طرفدار مصدق یه چیز دیگه دارن میگن. یا مثلا اشرف پهلوی وقتی خاطره نویسی میکنه، یا شاپور غلامرضا پهلوی، ما اینا رو خاطره نویسی داریم. اگه شما کتاب خاطرات شاپور غلامرضا پهلوی رو بذاری کنار هم دیگه، اصلا وقتی که بخوانید اصلا میبینید که با هیچ جای تاریخ ما، با هیچ جای اسناد تاریخی معتبر ما اصلا تقاطع پیدا میکنه، متضاد هست.
شما فکر میکنید که اگر اونا واقعیت رو می‌نوشتن این عادی بود؟
نه واقعا عادی
نه. نه دیگه.
ولی خب جناب دکتر منصوری، جناب دکتر منصوری و آقای قاسمی، باید باز هم از این فرصت استفاده
کنید. بله، بله بله بله. بعضی نکات هست به لحاظ جنبه‌های تاریخی یا به لحاظ اطلاع از بعضی وقایع و اینها، این خاطرات میتونه ارزش داشته باشه، ولی کسانی که خودشون به اصطلاح متضررین این انقلاب هستن، خسارت دیدگان این انقلاب هستن، کینه دارن نسبت به انقلاب، ظاهرن طبیعیه که خیلی مطالب خلاف
نمیشه اعتماد کرد. بله،
این روشنه. اما در این حال برای فکر میکنم حالا بعضی دسته گریخته نکاتی که به هر حال میتونه زوایایی رو روشن بکنه یا اطلاعات جدید به ما بده، سر نخایی رو بده، بتونیم ازش استفاده کنیم. جناب آقای تبریزی، جناب علی بفرمید که در مورد این منابع تاریخ نگاری انقلاب نظر جناب علی چیه؟
ما الحمدلله در جهت منابع تاریخ انقلاب اسلامی در حد متعارف، نه حد ایدئالی که ضرورت داشته باشه و کامل باشه، نه، در حد متعارف همینطور که فرمودن دستاوردهای خوبی داریم، حجم عظیم خاطرات رهبران انقلاب اسلامی رو داریم و فعالانی که در عرصه سیاست خودشون شاهد و حاضر و ناظر بودند. یک بخشی خاطرات رجال درباری داریم که مسلماً اینها مرحله اول برای تبرئه خودشونه. علی امینی به دنبال تبرئه خودشه که خودشو مستقل از امریکا و مستقل از شاه بدونه. جنایات و خیانتهایی که در دوران پهلوی شده خودشو مبرا بدونه و اکثر قریب به اتفاق همینه. حتی پرویز ثابتی که رئیس اداره کل سوم ساواک، دستگیری ها، زندان، شکنجه، اعدام، بستن مساجد و محافل، ممنوع بودن کتاب های مذهبی، اینا زیر نظرشه، سعی میکنه خودش هم تبرئه کنه، رژیم شاه هم تبرئه کنه، به نوعی غرب هم تبرئه کنه. خب ما یک بحثی در اسلام داریم، در تاریخ نگاری و فرهنگ اسلامی تحت عنوان رجال شناسی. اول نقد رجال میکنیم، این شخصیت کی هست، وابسته به کجاست، از چه موضعی صحبت میکنه، کارنامه چی بود. وقتی که مثلا میرسیم به آقای ثابتی، خب این از نظر شخصی عضو تشکیلات بهاییت، از نظر سیاسی وابسته به موساد و سیاه، جایگاهش هم ساواکه. خب ما اینو در اون محدوده بررسی میکنیم. یا علی امینی مدافع سیاست غرب خاصه امریکاست، در اون جایگاهی که نخست وزیر میشه برنامه های امریکایی ها رو میخواد اجرا کنه. از این طرف شخصیت های اسلامی هم که میلیسن جایگاه و موقعیت رو عرض کنم که عمل کردشون رو به عنوان علم رجال شناسی نقادی میکنیم. در مسئله اسناد، باز همینطور که ما در روایات منبع و مأخذ عرض کنم روایات رو بررسی کنیم، در اسناد هم همینه. خب عادیه که انگلستان اسنادی که میده، حالا اون شایعه که میکنه 50 سال یک بار همه اسنادشو میده که هیچ کس باور نمیکنه، عرض میشود به اون مقدار ما ماهیت استعماری انگلیس رو میشناسیم، اهدافش رو میدونیم، حرکتش رو میدونیم، تناقض اون سند رو یا نقص و نقصانش رو با موارد دیگر نگاه میکنیم. اما در بیان تاریخ روایی مورخ باید صادق باشه، نظر هر گروه شخصیت رو بگه. در تحلیل تاریخی میتونه خودش بر مبنای اون اسناد تاریخی نقد و بررسی داشته باشه. گاهی برخی تو قضاوت‌هاشون این دوتا رو ممکنه فراموش کنن. وقتی که یک مورخ داره نقل قول میکنه، مثل راویان ما، این روایت مال محمد رضا پهلوی باشه، مال میسلمتون باشه، ادوارد بران باشه، یا عرض کنم که غلام رضا پهلوی و اشرف باشن، اینو باید صادقانه این کلام رو بگه. ولی در نقد و تحلیل و بررسی یه شواهد و قرائن داره، خود این شخص رو میشناسه، لذا در تحلیلش میتونه موفق باشه. همینطور که اشاره کردم، تاریخ نگاری یا تاریخ اجتماعی به صورت مستقل از انقلاب اسلامی شروع میشه. ما قبلا جریان تاریخ نگاری مارکسیستی رو داشتیم، از آکادمی شوروی شروع میشد، مثل مرتضی راوندی و اینها تحت تاثیر اون بخش بودن. راست ناسیونالیستی رو داشتیم که مثل پان ایرانیست و از همین جریانات شوونیسم و اینها بود که قابل اصلا نقد نیست. جریان فراماسونری رو داشتیم، تحریف تاریخ وارون نشون دادن، و از همه مهمتر جریان تاریخ نگاری غربی رو داشتیم که به عنوان علمی بودند برخی از محققین ما متاسفانه نوعی خودباختگی داشتن که تا مستند به یک نوشته از نویسنده غربی یا کمبریج یا برکلی یا امثال اینها نکنن اون ارزش رو ما علمی نمیدونستیم. خب این ماهیت استعماری غرب شناخته شد و ماهیت مراکز شرق شناسی و ایران شناسی که در غرب زیر نظر قبلا به اصطلاح امور خارجهشون طراحی میشد، بعدم همینطور که اشاره کردن سیستم های اطلاعاتی وارد قضیه شدن و عرض کنم که با اهداف خاص خودشون، خب در این جریانات حاکم بود. انقلاب اسلامی اینو شکست. ما بینش و نگرش قرآنی و اسلامی وارد شد. نظام مورخ وقتی که تاریخ می‌نویسه داره درس اخلاق میده، داره درس عرفان میده، داره مبانی میگه. همون گونه که امام هم اشاره کردن، فرمودن تاریخ معلم انسان هاست، پس مورخ معلمه. معلم به شاگرد و به جامعه خیانت نمی کنه، جنبه صداقت و آموزش رو میگیره. لذا من فکر می‌کنم ما در این بخش روند خوبی داریم. شواهد و قرائن دوران پهلوی، چه اون نسلی که شاهد بودن دیدن، خاطرات بسیار خوبه، حالا با فراز و نشیبی که مورخ نقادی خودش رو میکنه. اسناد بسیار خوبی داریم. وقتی که اسناد ساواک مثلا به عنوان نمونه، ساواک این اسناد رو برای تاریخ تهیه نکرده بود، عملیات اطلاعاتی امنیتی بود که با آیت الله طالقانی اینطور برخورد کنن، با آیت الله عرض کنم که مطهری این گونه، حسینی ارشاد و مسجد و جواد و به این دلایل ببندن، امام و این گونه محدود کنن یا اختلاف اندازی اینها. امروز اون اسناد برای ما مأخذ تاریخ، چون اون موقع این اسناد به عنوان کار دیپلماسی نبود که بگیم یه مقدار درش اگر و مگر هست، کامل نیست ولی مستند هست. همین گونه در مورد رجال پهلوی و احزاب. لذا امروز تحلیلگر ما با توجه به آموزه قرآنی که باید اصل تقوا و معنویت را رعایت کنه و تاریخ و مایه عبرت و درس دینش و آگاهی قرار بده، روند خوبی داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای تبریزی. در اینجا با جناب عالی خداحافظی میکنیم و آرزوی سلامتی و توفیق داریم. امیدواریم که در برنامه های آینده هم باز بتوانیم یا حضوراً در استودیو یا تلفنی از شما کارشناس عزیز استفاده کنیم. خداحافظ شما. بله، سری به استودیو میزنیم و بعد برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم. یکی از مسائلی که در بحث اسناد تاریخ انقلاب بسیار حائز اهمیته و واقعا این نکته است که من خیلی بهش فکر کردم که چطور بسیاری از اسناد دوره پهلوی دست نخورده باقی ماند و منتقل شد به دوران انقلاب. این خیلی نکته عجیبیه. آقای تبریزی هم اشاره کردن نکته مهمی، یعنی اونها این اسناد رو ننوشتند که بعدن به دست جانشینانشون برسه و از روی این اسناد نسبت به عمل کرده اونا صحبت بکنن. لذا تا حدود زیادی ما میتونیم بگیم این اسناد معتبره تا یه حدودی، غیر از اسناد انگلیس و آمریکاست ها و غیر از اون اسنادی که اونها منتشر میکنن، ببینید اونها میشن اسناد رو گزینشی منتشر میکنن و چه بسا ما دلائل رو داریم، قرائنی داریم، دیدیم که تو اسناد دست میبرن. اما در مورد اسناد ساواک و از کنم اسناد وزارت نفت و ارتش و چه و چه که مال دوره گذشته بوده و الان به دست ما رسیده، اصلا چنین چیزی رو نمیشه گفت. نمیتونیم بگیم اینا ساختگیه، اینا توش دست بردن، اینا گزینشیه. یعنی دقیقاً اون چیزی که در مورد اسناد خارجی میتواند این احتمال توش باشه، در مورد این اسناد نیستش. این یه نکته. نکته دوم در مورد خاطره نویسیه شخصیت هاش. ما دو سری شخصیت در مورد انقلاب داریم که خاطره نویسی میکنن، یکی اونایی که تو متن جریان انقلاب بودن، یکی در مورد کسایی که در سران رژیم بودن. در مورد اونایی که تو جریان انقلاب بودن، اونا طبیعتا مشاهدات خودشون رو بیان میکنن، اما کسانی که در سران رژیم بودن، اینا از گذشته تحلیل میکنن و معمولا همچون گفتن یا به نفع خودشون یا گزینشی یا غلط، یا ولی از جهت اطلاع از وقایع گذشته بیفایده نیست، ولی باید خیلی با احتیاط برخورد کرد. اما خاطرات جریانای انقلابی متفاوت از اوناست. حالا جناب عالی تو این زمینه بفرمایید.
بله، حضرت خیلی به نیکی اشاره کردی به موضوع خیلی جالب که چگونه این اسناد حفظ شد. من اینو میخوام شنوندگان به این نکته توجه بدم که انقلاب اسلامی ایران کاملا غافلگیرانه بود. شاه زمانی که در دیما از ایران خارج میشه فکر میکنه که 28 مرداد دیگری هست، یعنی واقعا
قرار دوباره برگرده،
قرار دوباره برگرده. این خیلی جالب است. نه شاه بلکه کارتر و کاخ سفید هم باور نمیکنن این وسط که قرار انقلابی بشود در ایران و این انقلاب پایدار بماند. خب ما میبینیم که در بعضی از جاها اینا میان بسیار از اسناد رها میکنن به امیدی که برگردند.
بله،
این خیلی
بله،
مهم هست. بله. پس این اسناد الحمدلله به لطف خداوند بر سر همین موضوع که فکر میکنن برمیگردن به ایران، اسناد دست نخورده ما، ولی میبینیم بعدها آرام آرام خب باید به این نکته هم قائل باشیم که بعضی از اسناد کاملا مهم و سری به عنوان نمونه در اسناد لانه جاسوسی ما دیدیم که تا اینها آمدن اینها رو خراب بکنن، اینها رو تخریب بکنن، اموال به وسیله اون دستگاهی کاغذ خورد کن، دیدیم که رسیدند و دانشجوها اقدام کردن، حتی اون اسناد هم بعضیاشو بازسازی کردن، اسنادی بود در تو خودفروختگی سران رژیم پهلوی. دیدیم بعضی از اسناد زمانی که دیدن کار از دست رفت، آمدن سراغ، اتفاقا اولین جاهایی که آمدن سراغ جواهرات نبود، سراغ اموال مهم نبود، سراغ اسناد بود. خیلی جالب بود این تو انقلاب که سراغ شد، اومدن وارد اسناد رو ببرن. بسیاری از افرادی که بعد از انقلاب از ایران خارج شدن، بعضی از سران خودفروخته، بعضی از احزاب که خودفروختگی داشتن و انتصابی داشتن به رژیم پهلوی، این اسناد رو میخواستن که از بین بره و از بین رفت متاسفانه این وسط. منتها خب همینجور که از اطلاع فرمودین، اسناد خوبی به دست ما مونده در اون دوران، حتی مکاتبه‌ای که رئیس ساواک قم با رئیس ساواک تهران میکنه همین در درون خودش نشان میدهد که به عنوان نمونه مرحوم سید احمد خمینی در اتوبوسی نشسته دارد میاد به طرف تهران، میگه اینو مثلا تحویل بگیر ببینید تا چه حجمی مواظب خانواده امام بودن رو نشان میده و به ما نشان میدهد که حضرت امام استوانه اصلی انقلاب بوده در اینجا و خانواده اون هم همینجور.
بله، به این ترتیب ما می توانیم با تکه بر بخش عمده ای از اسناد به جای مونده از اون دوران و همچنین شخصیت های انقلابی صادقی که شاهد زنده وقایع بودند، مثلا دقیقاً در روز 15 خرداد بودند، دقیقاً در روز 13 آبان سال 57 بودند، دقیقاً در روز 17 شهریور شاهد زنده ماجرا بودند، ما می توانیم در تاریخ نویسی انقلاب حتما از این مشاهدات و تحلیل های این گونه افراد خاطراتشون استفاده کنیم. ضمن این که البته ما نوشته های غیر ایرانی ها و یا ضد انقلاب رو نادیده نمیگیریم، اونها رو هم مطالعه میکنیم، چه به لحاظ تحلیل هایشون از وقایع و یا بعضی اطلاعاتی که ممکنه برای ما جنبه توضیحی، تکمیلی و تشریحی داشته باشه ازشون استفاده کنیم. ولی به طور معمول ما نمیتونیم در مورد به خصوص دفاع از عملکردهاشون یا مثلا در مورد مطالبی که علیه نیروهای انقلابی میگن طبیعتا استفاده کنیم. به عنوان نمونه کتاب پرویز ثابتی خیلی عجیبه، کاملا مشخصه که این کتاب نوشته شده که تمامی اون چرا که رژیم گذاشته عمل کرده ازش دفاع کنه. و جالبه که این کتاب اونقدر خلاف واقعیت هست که در یه جلسه به شدت بهش حمله کردن که آقا تو تو این 30 چند سال کجا بودی، به علاوه این تو خود دوستان خودشون شدیداً بهش حمله کردن که تو بودی که با رفتارهای خودت اینطور باعث میکنی و این دروغگویی‌هات داری این کارو میکنی. در هر حال ما در پایان این برنامه اجمالاً جنبندیمون این است که ما اسناد کافی به اشکال مختلفی داریم که میتواند در واقع ما رو در تاریخ نگاری انقلاب و تاریخ نگاری دوران پهلوی و قاجار کمک بکنه، ضمن اینکه خاطرات افرادی که خودشون شاهد بودن میتواند مکمل باشه، ضمن اینکه ما از اطلاعات دیگران هم میتوانیم استفاده کنیم. خب به این ترتیب ما در این برنامه بخش مربوط به سخت افزاری مربوط به تاریخ انقلاب رو یه مقدار صحبت کردیم، در برنامه های دیگه باز در بخش نرم افزاری مربوط به تاریخ نگاری هم صحبت خواهیم کرد و شما شنوندگان عزیز رو در اینجا به خدا می سپارم. و السلام علیکم.
برنامه جستار رو شنیدید و شما شنونده رادیو گفتگو هستید و حضورتون اعلام میکنم که سامانه پیامکی ما 30,000-35 هست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.